آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بخشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی و صدای خراسان. از مشهد مقدس با شما هستیم در دهمین سحر از ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه بیدار دلان. دوستان عزیز، بسیار خوشحالیم که در این دقایق سراسر نور میهمان خانه های پر از مهر و عطوفت شما عزیزان و مؤمنان گرانقدر هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به مدت حدوداً 90 دقیقه با شما همراه باشم. ماه مبارک رمضان ماه مهربانی و کمک به نیازمندان است. یکی از افراد شاخص و اسوه در کرامت و مهربانی که در دهمین روز از ماه مبارک رمضان به لقاء الله پیوست، حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر و یار وفادار پیامبر گرامی اسلام است. حضرت خدیجه سلام الله علیها را در عصر جاهلیت با القاب طاهره، سیده نساء قریش، بانوی دوراندیش و خردمند و بانوی عاقل خطاب می کردند که نشان دهنده جایگاه بالای ایشان در میان مردم است. این بانوی بزرگوار با درایت و زیرکی خیش صاحب دارایی فراوان شده و با این اموال کاروانهای متعددی را برای بازرگانی به راه انداخته و به همین دلیل به امرأت القریش یعنی شاهزاده خانوم قریش شهرت یافته بود. طبق برخی نقل‌ها حضرت خدیجه سلام الله علیها پیش از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده بود، اما تعدادی از محققان از جمله جعفر مرتضی آملی متخصص تاریخ اسلام بر این عقیدند که ایشان قبلا با کسی ازدواج نکرده بود و اولین و تنها ازدواج او ازدواج با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.
ای تکیه گاه جان محمد، شونه به شونه همراه احمد. ای تکیه گاه جان محمد، شونه به شونه
خانه خدیجه پس از ازدواج با محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز همچون قبل از آن کعبه آمال و خانه امید مردم بینوا بود و هر نیازمندی به خانه او پناه می برد. در کمال لطف و مهربانی نیازش برطرف می شد و هر نیازمندی به خانه او پناه می برد در کمال لطف و مهربانی نیازش برطرف می شد. این بانوی گرامی با کمال ایثار و مقاومت از جان پیامبر و بنی هاشم که مدافع پیامبر بودند پاسداری کرد و آنچه را داشت در این راه به مصرف رساند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وصف ایشان می‌فرماید: خدیجه هنگامی به من گروید که دیگران تکفیرم می‌کردند و هنگامی مرا تصدیق کرد که دیگران به تکذیبم می‌پرداختند و هنگامی با داراییش به یاری من شتافت که دیگران محرومم ساختند و خداوند از او فرزندانی نصیبم کرد که از دیگر همسرانم به من عنایت نکرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتاً مظلومه، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن این رنجها را ندیدند. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر رو، دوران سختی های پیغمبر رو تحمل کردن و دیدن. اولا نفس ایمان آوردن به پیغمبر که اولین کسی که ایمان آورد امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود. این خود این یک امتیاز بزرگه، این یک ارزش بسیار بالایی است. آسان نیست عبور کردن و صرف نظر کردن از عقایدی که انسان سالهای متمادی با اونها زندگی کرده، آسان نیست. ما برای ما پیش نیامده یه چنین چیزی تا ببینیم چقدر مشکل و مهمه. ایشون اولا با اون فطرت پاک فهمید صدق قضیه رو، حقانیت قضیه رو بلافاصله فهمید. تا پیغمبر رو دید با اون حال که از حرا برگشته بود و با اون حالت معروف و مذکور در کتابها، فهمید که این یک حادثه مهم اتفاق افتاده و قلب مبارکش مجذوب شد و ایمان آورد. بعد پای این ایمان ایستاد. یعنی حالا شما ثروت رو می‌فرمایید، این یک کلمه به زبان آسانه. دادن پول کاریست که خب کسانی که پول دارن میتونن بالاخره پولی هم مصرف کنن، خرج کنن. اما این که انسان از همه زندگی راحت خارج بشه، یعنی همه پولشو مصرف کنه، همه ثروتشو صرف کنه، این یه چیزی نیستش که کاری یک ذره دو ذره نیست. این جزء درباره امام حسن مجتبی سلام الله علیه مثلا بگن که ایشون چند بار از مال خودشون خارج شدن یا یک چند بار از نصف مالشون خارج شدن. این جزو بزرگترین امتیازاته. این بزرگوار این امتیاز رو داره، از همه اموال خودش خارج شد و همه رو صرف کرد در راه ترویج اسلام و تقویت پیغمبر. بعد هم دچار اون سختی ها و اون مشکلات طاقت فرسا که یکیش همین مسئله شیب ابی طالب بود و اون چند سه سالی که اونجا بودند و اون سختی هایی که این بزرگوار متحمل شد و این ایمان رو محکم نگه داشت و اینا. و خب قرآن درباره کسانی که قبل از فتح و بعد از فتح انفاق میکنه، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. این قبل الفتح یعنی فتح مکه، این قبل از فتح مدینه است، یعنی قبل از آنی که مدینه‌ای در اختیار پیغمبر قرار بگیره، زندگی راحتی، حکومتی، تسلطی، قدرتی در اختیار و بزرگوار باشه. در حال نهایت شدت ایشون انفاق کردن، هم مالشون رو، هم جانشون رو، هم راحتشون رو.
دوستان ارجمند، حضرت خدیجه سلام الله علیها همسری مهربان برای پیامبر خدا بود. هنگامی که حضرت به خانه می آمدند، به استقبال ایشان می شتافت و از ایشان دلجویی می نمود و گرد و غبار را از چهره درخشانشان می شست و ملالت آزار مشرکان را با تسلاهای گرم از دلشان می زدود. ابن اسحاق، اولین مورخ در زمینه تاریخ صدر اسلام، در کتاب سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد: سخنی از قوم در رد و تکذیب که موجب اندوه و آزردگی فکر و خاطرش شود نمی شنید، مگر آنکه خدا آن اندوه را به واسطه حضرت خدیجه برطرف می ساخت. حضرت خدیجه سلام الله علیها سنگینی سخنان سخت را بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبک می کرد. آن حضرت را تصدیق می نمود و رفتار و جسارت های مردم را بی ارزش و بی اهمیت می شمرد. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همگی می دانیم که دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و به طبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد دروغ گفتن جایز نمی باشد. دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و خراب کننده ایمان است. در روایات اسلامی دروغ به عنوان کلید گناهان شمرده شده است. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید راستگویی دعوت به نیکوکاری می کند و نیکوکاری دعوت به بهشت. از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نیز نقل شده که فرمودند تمام پلیدی ها در اتاقی قرار داده شده و کلید آن دروغ است. صاحب دلان ارجمند در شرع مقدس اسلام دروغگویی در خصوص خدا، پیامبر و امامان موجب باطل شدن روزه می شود. بر اساس این یکی از مهمترین مواردی که در کتابهای فقهی به عنوان مبطل روزه مطرح می شود دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومان علیه السلام است. حتی اگر فرد روزدار بعدن توبه کند و اعلام کند که دروغ بسته است، همچنین اگر فرد روزدار آن دروغ را به جای اینکه شفاهی بگوید کتبی بنویسد، باز هم روزش باطل خواهد. نقل روایاتی که در کتب آمده است و انسان نمی داند که دروغ باشد اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که آنها را با نسبت دادن به آن کتاب و ارجاع به متن اصلی نقل کند. علاوه بر این اگر روزدار به مجتهدان و راویان حدیث حرفی را به دروغ نسبت دهد، اگر چه کار حرامی مرتکب شده روزش باطل نمی شود.
رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عانت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا النعوب تقلعا من يحيا بها الإيمان شهر العبادة والعبادة مدرج يسمو بها لكماله الإنسان شهر الصيام وللصيام حلاوة يهفو إلى لذته الوجدان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عانت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عانت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا النعوب تقلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأبدان شهر على العاصين ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عانت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عانت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تحيا النعوب تقلعا
همراهان گرانقدر، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. مؤمنان ارجمند، شما می توانید هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز شنونده برنامه خودتان بیدار دلان باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم. دوستان ارجمند، همان گونه که در ابتدای برنامه هم گفتیم، دهم ماه مبارک رمضان مصادف است با رحلت جانگداز همسر با وفای پیامبر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. دوستان عزیز و مؤمنان گرانقدر، دهم ماه مبارک رمضان مصادف با رحلت جانگداز یار با وفای پیامبر و شریک زندگیشان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. ضمن اینکه این روز غم انگیز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم، توجه شما را جلب می‌کنم به سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی که استثناءً در این سحر در مورد شخصیت و جایگاه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با شما سخن خواهند گفت. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و التماس دعا دارم، تسلیت عرض میکنم وفات مادر همه مؤمنان به ویژه مادر حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت خدیجه قرا سلام الله علیها. آیه ای که امشب انتخاب کردم، یه شب دیگری هم آیه نزدیک این رو خونده بودیم، از سوره زهاست. پیغمبر اکرم وقتی خدا به ایشون میفرماد که من تو رو رها نکردم، فراموش نکردم، قیامت برای تو سفره پذیرای رنگارنگی قرار دادم، ولسوف یعطیک ربک فترضا، اونجا موعد پذیرایی منه، بعد امتنانشون رو فرمودن، یعنی من در دنیا هم چند تا چیز ویژه به تو دادم. یکی شای خاطر شریف عزیزان باشه، علم یجد که یتیمن فآواش. یکیش هم این هست که امشب میخوام عرض کنم که ووجد که عائلن فاغنا، تو وضع مالیت خوب نبود، فقیر بودی، خانواده داشتی، ولی خداوند تو رو بینیاز کرد. خداوند تو رو بینیاز کرد، ما مجرای فیض رو هر شب عرض کردیم. به چه وسیله خدا تو رو بی‌نیاز کرد؟ ذیل تفاصیل نگاه کنید، نوشتن با اون ایثار حضرت خدیجه سلام الله علیها، و خداوند این رو جز نعمت‌های ویژه خودش بر رسولش شمرده. سلام و درود خدا بر مادر ما، مادر حضرت زهرا، حضرت خدیجه سلام الله علیها، کسی که در جاهلیت که بزرگان اشراف متاسفانه دامن آلوده بودند و مشهور به ناپاکی بودند و خیلی وقتا و به راحتی راجع به همسران هم به جسارت صحبت می کردند، امثال همسر ابو سفیان و مادر امراس و دیگران، ایشون رو طاهره بنت خویلد به جای خدیجه بنت خویلد می گفتند، از بس عفیفه بود و از بس پاک دامن. در اون روزگاری که اصلاً دامن آلوده بودن یه جورای ارزش بود و عرف بودا، نه جایی که انگشت نما بشه کسی، و متاسفانه زندگی ایشون به شدت دچار حسادت بعضی از رقبا شده، چون نمیتونستن با خدیجه سلام الله علیها بعضی از همسران رقابت کنن. تاریخ بنی امیه تلاش عجیبی کرده که چهره این بانوی الهی رو مخدوش کنه، یعنی قصدار برای بیش از وفات ایشون از جسارت ها به شخصیتشون. کمونی که در ذهن ما هم آوردن روایتی رو که غیر مشهور بود مشهور کردن که ایشون مثلا 15 سال از رسول خدا بزرگتر بوده. اینا همش برای این بود که بگن فقط یک زن با پیامبر ازدواج کرده و قبلا ازدواج نکرده بوده. روی این رقابت سعی کردن برای حضرت خدیجه قبل از رسول خدا همسر پیدا کنن، داستان ها بسازن. من حالا مختصر، چون وقتمون کمه، کمتر حرف میزنم و بیشتر روایت میخونم. پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب بهشون فرمودن که برو خودتو عرضه کن به خدیجه برای کار. تا تعبیر منه، خلاصه کلام از ابو طالب اینه که او جواهر شناسه، تو برو تو رو ببینه برای کار میپسند. همینطور هم شد و رسول خدا برای ایشون کار میکرد. کار به جایی رسید که پیام فرستاد برای رسول خدا، پاک دامنی تو، امانت داری تو، راستگویی تو، وجناتت، عظمتت، کمالت، عین کلمات ایشونه، من رو به تو راغب کرده. با اینکه خواستگارانی داشت که من شرمم میاد اسم بعضیا رو ببرم که خواستگار او بودن، با چه پولهایی و اینها. حضرت خدیجه قبل از اسلام موحد بود، از این جنس نبود که فلانی 400 غلام داره، اون 400 کنیز داره و این کوه طلا داره. خودش داشت ثروت، او دنبال گنج حقیقی عالم بود، او عاقله بود، یعنی به افق تاریخ نگاه میکرد، نه به پول و پله و درهم و دینار دنیا. لذا پیغام داد و حضرت ابو طالب تشریف بردن برای خواستگاری. اونجا فرمودن پیش فامیل های حضرت خدیجه که این پسر برادر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم ممن لا یوزن به رجل من قریش، اصلا با کسی هم سنگ و هم وزن نیست، الا رد جهبه، من یعنی که ترجیح داره با هر کس قیاس بشه، قابل قیاس با کسی نیست. درسته پول نداره، پول که زود گذره، یه سایه زائله، او یه شخصیت بی نظیره. بعد اینجا رو ببینید در کافیه شریفه، و لهو فی خدیجه رغبتون و لها فیه رغبه، یعنی اول پیامو، این عجیبه، اول پیامو از خدیجه فرستاد، هم محمد ما صلی الله علیه و آله و سلم به خدیجه رغبت داره، هم خدیجه در خواستگاری معلوم شد ایشون پیغام فرستاد. نظر بدین تا عموی حضرت خدیجه اومد صحبت کنه، عرض کرد عمو جان صبر کن خودم صحبت میکنم، رو کرد به رسول خدا، عرض کرد قد زوجت تو که یا محمد نفسی، من خودم رو همسر تو قرار دادم با افتخار، و المهر علی فی مالی. جالبه که از ابو طالب قبلش فرموده بود که مهریه شو من پرداخت میکنم، خیالتون راحت باشه. حضرت خدیجه فرمود نمیخواد، خودم مهریه رو پرداخت میکنم، من شوق به تو دارم، شطوری قربانی کنید، ولیمه بدید، اون رو هم خودم پرداخت میکنم. بعضی گفتن وای کسی که همه مردهای عرب دنبالش بودن رفته دنبال یک کسی، خودش هم خلاصه داره هزینه میکنه. گفت اگر شما در فضل و کمال و ادب و امانت مثل او دیدید، بعد سخن بگید. علاوه قهر کردن با او. برگردن به شب خواستگاری، یه نقلی تو منابع تقریبا متأخره که بعد از خواستگاری تموم شد، اومد حضرت رسول از جا بلند شه، صدا زد حضرت خدیجه که الا بیتک، بمون تو خونت، فبیتی بیتک و انا جاریتک، خانه خانه تو و منم کنیزتم، من تو رو شناختم، نور ایمان رو در تو دیدم، من میدونم تو چه جواهری هستی. اینا چه میفهمن؟ اینا تو رو با فلان پولدار قریش مقایسه میکنن. لذا فرمود سعدت من تکون لمحمد قرینه، خوش به حال من زنی که همراه و همسر تو بشه، من افتخار به تو میکنم. و از این که دیگران با من قهر کنن، دعوا کنن، او رو بایکوت کردن، من اصلاً پشیمون نمیشن. و بعد پیغام داد که تمام اموالم رو به تو میبخشم، وجدک عائلا فاغنا صلوات الله علیها. و پیغمبر فرمود خب پیغمبر خیلی اومدن پول خرج کردن تو راه اسلام، جهاد با اموالشون کردن. پیغمبر اکرم فرمود ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجه، پولی که خدیجه داد، فقرای مسلمان در مکه رو با پول خدیجه ما اداره میکرد، هزینه سفر فقرای مهاجر رو با این پول هزینه کردیم، برده های مسلمان رو شکنجه میکردن با پول خدیجه آزاد میکردیم. و او دیدید آقای پول میدن هیم اظهار نظر میکنن، یک کلام حرف نزد. ثروتمندترین فرد قریش لحظه از دنیا رفتن فقیر فقیر، بلکه از فقرا بود، یعنی برترین و بابرکتترین مال و از همه زودتر سبقت در زمان گرفت، هر چه داشت رو راه خدا بخشید. صاحب سر پیغمبر بود. این روایت صحیح السنده در کمال الدین شیخ صدوق. امام باقر فرمود، روایت دیگه هم داره، امام باقر فرمود 3 سال امیرالمومنین حضرت رسول و حضرت خدیجه سلام الله علیه مجمعین اینها عبادت میکردن، خدا رو مخفیانه به کسی نگفت پیامبر. این خدیجه سلام الله علیها مثل بعضی دیگه از همسران که سرفاش میکنن، دیشب گفتیم، نبود، صاحب سر پیغمبر بود، امین رسول خدا بود. آیه داریم در قرآن کریم، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة،
از آیات خدا اینه که برای شما از جنس خودتون همسرانی قرار میده که آرامش پیدا کنید کنار اونها و بین شما خدا مودت و رحمت جعل کرده. و خدا کنه ما به عشق حضرت رسول و حضرت خدیجه سلام الله علیهما امشب عهد بندیم به همسرانمون، عشق بورزیم، مهر بورزیم به نیت اون بانوی بزرگوار. ابن اسحاق مورخ میگه که کانت خدیجه وزیرت صدقا علی الاسلام، وزیر پیغمبر بودی. وزیر یعنی کسی که زیر باره، هزینه میده، هزینه داد، خودشو خرج کرد. و کان رسول الله یسکن الیها، رسول خدا وقتی میامد خونه پیش رو آرامش پیدا کرد. رسول خاتم که عالم وجود از او مایه میگیره کنار خدیجه قرآ سلام الله علیه آرامش پیدا کرد. خدا شاهد این جمله رو غیر معصوم نمیتونه درک کنه، یعنی چه مقامی اون مادر عالم وجود چقدر باید دریا باشی. و اینو به شما عرض کنم، وقتی میخواست از زهرا به دنیا بیاد سلام الله علیها، امر شد به رسول خدا 40 روز عبادت کن، از خدیجه عزلت به گوشه گیری کن. عبارت رو ببینید، فشق ذلک علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، سخت شد بر پیغمبر دوری 40 روزه خدیجه. و کان لها محبا، آخه خیلی او رو دوست داشت و بها وامقا، اصلا بین این دو یه عشق عجیبی بود، یه عشق عجیبی بود بین این دو. و بعدم عزیزای ما فکر نکنن که حالا ببینید در فراق او چه کشیده پیغمبر اکرم. 40 روز فراق اختیاری دنیا رو نمیتونست تحمل، نه اینکه بخواد نافرمانی کنه، اوج محبت رو داره نشون میده. اونم دل کی؟ دل محبوب ترین و مهربان ترین فرد عالم، مظهر ارحم الراحمینی حضرت هم. و بعدم عرض کنم و فکر نکنن پیغمبر اکرم چون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و انک لعلی خلق عظیم بود، با هر کس که زندگی میکرد ازدواج میکرد زندگی موفق بود. خیر، زندگی موفق دو طرف است. روایات با صحت سند غیر از دست ما شیعیان داریم که بعضی از جلو در خونه پیغمبر با بعضی از همسرانشون میرفتن رد میشدن، صدای فریادای اون زن رو میشنیدن رو سر پیغمبر. پیغمبر خیلی مظلوم بوده، خیلی ظلم به پیغمبر زیاده. اگر میبینیم این ازدواج استثنائیه، علتش فقط رسول خدا نیست، علتش مادر ما، چون خدا فرموده مادر شماست، ام المؤمنینه. و بعد پیغمبر اکرم تو همون سالهای اولیه فرمود که خدیجه مولای تو بعد از من علی ابن ابی طالبه، با او بیعت کن، و بیعت کرد. من یه چیزی عرض کردم در مورد حضرت فاطمه بنت اسد که پیغمبر فرمود علی امامته. بعضی‌ها سوال کردن مگه اون موقع امیران اون امامه؟ بله امام بود، منتها همه نمیدونستن. ما وظیفه داریم آنچه میدانیم تبعیت کنیم. حضرت فاطمه بنت اسد، حضرت خدیجه، اینها از اخبار خبر داشتن، اینها یار سر بودن، لذا میدونستن امام بعد از پیغمبر کیه. چه بسا تو ماجرای مثلا اون فامیل های رسول خدا که جمع شدن پیغمبر امیرالمومنین معرفی کرد، درست عمومی و علنی نبود. لذا اینجوری به شما عرض کنم که گفتن که عایشه میگه من ندیده بودم حضرت خدیجه رو، ولی کان یکثر ذکرها، همش حضرت رسول میگفت خدیجه، اینو بدید به خدیجه، اون هدیه رو بدید به خدیجه، اینو چیکار کنید. ببینید یه چیزی به شما عرض کنم خیلی جالبه، ان شاء الله رسول خدا ما رو گدای حضرت خدیجه حساب کنه. یه روزی میگه من نشسته بودم، یکی از همسایه پیغمبر دیدم یه پیرزنی اومد پیش پیغمبر، خیلی رسول خدا تعبیلش گرفت، بهش پول داد و محترمانه رفت. گفتم یا رسول الله کی بود؟ فرمود این یه گدایی بود که حضرت خدیجه سلام الله علیها به این تحویلش میگرفت بهش پول. نه تنها دوستان حضرت خدیجه رو دوست داشت، اینی که گدای کوی خدیجه هم بوده برای حضرت رسول ارزشمنده. رضا شما این روایت رو ببینید، میگه اگر برای پیغمبر هدیه می آوردن، چیز خوشمزه می آوردن، یه پارچه ای از سفری می آوردن، میفرمود اذهبوا الی بیت فلانه، ببرید پیش فلان زن. چرا؟ چون دوست خدیجه بوده. انها کانت تحب خدیجه، چون خدیجه رو دوست داشته منم رو دوستش دارم. امشب ما عرض میکنیم اولا بدونیم اگر ما حضرت خدیجه رو دوست داشته باشیم، عنایت خاص رسول خدا رو سر ماست. من امشب عرض میکنم یا رسول الله، ما واقعا امشب این مجلسمون واقعا بر اساس محبت حضرت خدیجه است، اقرار میکنیم به محبت مادرمون و امید داریم به رحمت شما. وقتی که بالاخره زمان مکه اوضاع یه جوری بود که خیلی سخت بود، وقتی اومدن در مدینه و رسول خدا حاکم شدند و اینا، ام سلمه میفرماد که یه روز به پیغمبر عرض کردم کاش خدیجه من قشنگ دوستش دارید اینجا بود. بالاخره اوضاع خود آروم شد. میگه فلم ما ذکرنا خدیجه، اسم خدیجه رو که بردیم بکا رسول الله.
شروع کرد
اصلا نمیتونست تحمل کنه، روزه نمیخواد پیغمبر، روزه لازم نداره، شروع کرد گریه کردن. فهمید خدیجه و عینم مثل خدیجه. خدیجه کجا بود؟ جاش خالیه. فراموش نمیکرد پیغمبر. من حالا مختصر کنم که تو دو سه دقیقه انشالله عرایزمو جمع کنم. ما از مادران بزرگوار ائمه در زیارتنام ها معمولا اسم نمیبریم، ولی کنار اسم حضرت زهرا سلام الله علیها اسم حضرت خدیجه هست. این معصومین با اینکه مادرانشون ویژن، یه وقتی راجبشون صحبت کنیم، رحم امام پرور، ولی خدیجه سلام الله علیها کسیست که سرور زنان عالمه، یه شخصیت برجسته است. امام عسکری وقتی میخواد صلوات بفرسته بر 14 معصوم در مصباح شیخ توسیه، در صلوات حضرت زهرا میفرماد فصل علیها و علی امها، خدایا هم بر او هم بر مادرش خدیجه صلواتی بفرست که چهره پدرش رسول خدا شاد بشه. افتخار کردن، امیرالمومنین افتخار کرده بهترین مادر همسر خدیجه بود. امام حسن و امام حسین افتخار کردن به معاویه، گفتن مادر ما فاطمه جده ما حضرت خدیجه است، تو مادر و جدت کیان. زین العابدین صلوات الله در مجلس یزید وقتی داشت میفهمد انا ابن مکه و منا، من فرزند فاطمه زهرا هستم، جده من خدیجه قراء است، به او افتخار میکردن. در یه روایتی داریم که میگه امام حسین سلام الله علیه 20 چند سفر حج مشرف شدن، میگه من با حضرت همراه شدم، دیدم رفت سر قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها و شروع کرد گریه کردن، خیلی طول کشید و اونجا باستاد نماز خوند. ما محروم شدیم، خدا انشاءالله باعث و بانیش رو از صفحه عالم پاک کنه که دست ما به قبر مبارک اون بی بی دو عالم برسه انشاءالله. یه روایت دیدم خیلی عجیبه، فدای امام حسن بشم که به کرامت مشهوره. امام حسن سلام الله علیه فرمود که برادرم حسین ابن علی اشبه الناس به مادرم فاطمه زهراست یا به رسول خداست و من اشبه الناس به خدیجه هست، هم چهرم شبیه اوست از همه بیشتر،
هم کرامت و سخاوت.
این که امام معصوم به کسی غیر خودش، به غیر از اون 14 بزرگ نور پاک بخواد افتخار کنه، آقا خیلی حیرت انگیزه.
همراهان عزمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی بود که در مورد شخصیت و جایگاه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با شما سخن گفتند. ما هر شب در مورد ابعاد زندگی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با شما صحبت میکردیم، اما استثناءً در این سحرگاه به دلیل مناسبت امروز که سال روز رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها همسر با وفای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بود، استثناءً موضوع سخنرانی این سحر رو به این موضوع اختصاص دادیم. همچنان با ما همراه باشید.
لطفاً با وضو وارد شو. با وضو وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين تنزيل من حكيم خبير
كتاب زندگی
اتبع ما اوحي اليك من ربك
كتاب هدایت
هدى للمتقين
كتاب نور
کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
دوستان عزیز، وقت قرآن شد و تأمل و تدبر در آیات الهی. همچون سحرگاه گذشته تفسیر قرآن کریم رو به شما تقدیم خواهیم کرد و آیاتی از سوره قیامت که توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما خواهد شد. بخش اول این سوره رو سحرگاه دیروز تقدیم شما کردیم و بخش دوم همینک آماده است که میشنوید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد بعدد ما أحاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تا جزء 29 سوره قیامت و الان آیه 7 تا 15 رو میخوام بگیم. این 5-6 آیه در 4 سطره، 1-2 دقیقه آیه رو گوش بدید، 5 دقیقه ما تفسیرش رو میگیم. بشنوید.
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره.
انسان چون میخواد خلاف بکنه، برای که راه باز کنه برای خلافکار خودش، میگه کی گفته ایان ایام ایوب کی هست، متى هذا الوعد، کی رفت خبر بیاره. معاد رو زیر سوال میبره، در معاد تشکیک میکنه تا برکی بتونه لیفجر امامه. میگه غیبت نداره تا غیبت بکنه، میگه زمین مالک نداره یعنی برو صاحب شو. حالا گاهی میگیم این کار حرومه، رشوه حرامه، میگه اوه اوه دیگران بیشتر از ما میگیرن، آقای برق اسرافه، بابا تو خیابونا سفتشون برقا بی خودی روشنه، یعنی هی برای که بگه اسراف ما طورینی اسراف دیگرانه، میگه آقای تشریفات و تجملات درست نی، بارو باقیاتی ببین باقیات چه میکنن، کجاش دیدی، یعنی برای که بگه عیب من عیبی نیست یه چیزی رو مطرح میکنه تو بگه عیب ما طوری نیست. برای که لیفجر امامه، برای که راه و جلو خودش باز کنه، یه سوالایی تر میکنه که راه جلو به خلافکاری خودش باز بشه. قرآن میگه فاذا برق البصر، کلمه برق وقتی به چشم نسبت داده میشه یعنی یک حالت از ترس و وحشت، فاذا برق البصر یعنی او وقتی که چشم ها خیره بشه، برق از چشمش بپره، و خسف القمر ماه تاریک بشه، و جمع الشمس و القمر خورشید و ماه، این نظام موجود که از هم جداست، کلون فی فرکن، هر ستاره در فلک در مدار خودش هست، این نظام برداشته میشه به هم میریزه، خورشید و ماه به هم جمع میشه، او زمانی که این نظام موجود به هم بریزه، ماه خورشید و ماه جمع بشوند، وقتی که نظام غیر از نظام بشه، برق چشم بپره، زمین جور دیگه بشه، تبدل الارض غیر الارض، از شمس و کورت نور خورشید گرفته بشه، نور ماه گرفته بشه، وقتی قیامت درست شد، حالا یقول الانسان این المفر، انسان میگه از کجا فرار کنم، یا از شرمندگی یا از طرز جهنم، میگه این المفر، راه فرار چیه؟ کلا لا وزر، هرگز اینجا دیگه وزر پناهگاهی نیست، هیچ پناهگاهی نیست، الا ربک یوم اذن المستقر، اون روز قرارگاه همه نزد خداست، وقت اون روز بهش تفهیم میکنن، یا نه به اول انسان، به انسان خبر داده میشه، به ما قدم و اخر، کارای که از پیش فرسته کتاب این که عقب فرسته همه داده میشه، چون گاهی آدم یه کارای میکنه بعد از مرگش گناه میبره، مثلا تولید هروئین میکنه بعدم میمیره او تولید کننده، ولو مرده در تا آخر تاریخ هر که هروئینی بشه جرمش غیر که خودش مجرمه، یه گناه هم به او حساب اون مختره هروئین درست کنه. من سن سنتن حسنه، اگه کسی کار خیری انجام بده، مسجدی بسازه، پلی بسازه، کتابخونه‌ای، درمانگاهی درست کنه، ولو بمیره هر که تو این درمونگاه خوب بشه ثوابش اون بانی هم داره. کتاب خوبی رو تولید میکنه، هر که کتاب بخونه رشد پیدا کنه. غیر از اون کسی که اون کتاب خونده، کسانی هم که بعد از مرگ از اون کتاب هدایت بشن ثوابش رو به اون نویسنده کتاب میدن. یعنی انسان میتونه به خاطر تأسیس کارهای خیر یا تأسیس کارهای شر بعد از مرگش هم یا وزر رو وبال ببره یا اجر ثواب ببره. بهش داد گفته یا نه بهش خبر میدن یا نه به اون انسان یا اومدن به ما قدمه کارهایی که از پیش فرستاده و ما اخره کارهایی که کرده تو نسل و بعد و شاگردانش بعدن اون کار رو دنبال میکنن، حالا چه دنبال تریاک و هروئین برن چه دنبال کتاب مفیدش برن. بل الانسان علی نفسه بصیره، بلکه انسان نسبت به خودش بیناست. یعنی خود انسان میفهمه چه کرده، یعنی انسان وجدان داره، انسان خودش هم میفهمه چه کرده. قرآن آیاتی دارم میگه و انتم تعلمون، خودتونم میدونید، خودتونم میدونید. یعنی دزدها خودشون هم میدونن عدالت خوبه و دزدی بده، ولی جای شریکی که یه جای رو دزدی کردن در تقسیم اموال دزدی میگن بیا عادلانه تقسیم کنیم. یعنی حتی دزدا هم میگن عدالت خوبه. اونم که فوش بعد میده میگیم چرا حرف زدی، میگه حقشه. یعنی میفهمه حق خوبه، منتها اسم فوشش رو میذاره حق. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، گرچه عذر تراشی کنه، ولو انسان عذر تراشی کنه. این که قرآن میگه فاذا برق البصر، روز قیامت برق چشم میاد، تمام اعضا اینطوریه. مثلا انسان وحشتش جوری که از چشمش برق البصر، قلبش قلوبهم واجفه، عقلش ترناسه سکارا. یعنی انسان قیامت قیامت خلاصه کله از المجرمون ناکس و رؤسه، گردنش از الاغلال و فی اغنهم قلب گردنش، قلوبه هم واجفه، افعدت هم هبا. اون روز خطرناک میگه عین المفر، به کجا فرار کنه؟ وقت بهش خبر میدن یه کارایی رو کردی خبر نداشتی. چون گاهی بچه یه توپو میندازه خونه همسایه، بعد درو میزنه میگه آقا تو کوچه بازی میکردیم توپم افتاد خونه شما، به زحمت توپ رو بده. صاحب خونه میگه فهمیدی چه کردی؟ تو فقط فکر میکنی یه توپ انداختی، یه توپ خورد به شیشه، پای شیشه دختر 3 ساله من خوابیده بود، شیشه خورد تو صورت دختر پاره شد، رفتیم دادیم بخیه کردن، این فردا عروسم بشه اومد نمیگردش، میگه دختر صورتش پاره، سرنوشت دختر به هم خورد. تو فکر کردی یه توپ انداختی؟ توپ خورد به شیشه، شیشه رخ رو بچه، بچه صورتش پاره شد، این دختر بود بخیه شد، علامت بخیه تو صورتش موند، تو خونه موند تا آخر عمر. به انسان خبر میدن که فکر نکن کارت ساده بود، میدونی چه عوارضی داشت؟ تو فقط لامپو خاموش کردی، فکر کردی شوخی کردی، لامپو خاموش کردی. میدونی لامپ خاموش شد چند تا آدم پله افتاد، آتش قالی رو سوزون، پشرابا شکست، میوه ها ریخت، بچه ها جیغ زدن، کفش ها تابتا شد، صاحب خونه خجالت کشید. اینا همه رو حساب میکنن پاو کسی که برق خاموش کرده. ینبأ الانسان، به انسان خبر میدن که این کار تو چقدر عقبه داشته. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد ما رو از همه خلاف ها و آثارش دور کن. اونچه هم که خلاف کردیم تا حالا ببخش، هرچه قابل جبران توفیق بوده جبران کنه. خب تا آیه 15 سوره قیامت تمام بریم سراغ آیه 16. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك.
خداوند یکی از صفاتش این است که حکیم است، یعنی بر مصلحت عمل می کند و مسائل و مفاسد رو خدا بهتر از من تشخیص می دهد. مسائل من، مفاسد من، در این شک نیست. حکمت اختصار می کند که بر طبق مصلحت عمل کند. از این ور فرموده به من آقا هر چی میخوای بگو به من، ما یحتاجت. از اون طرف اون چرا که به نفعم هست باید به هم بده، اما اون که به ضررم هست برخلاف حکمته. حالا من یکی دو تا روایت هست میخونم، بعد یه نکته رو که عرض کردم این رو عرض میکنم. در روایتی هست از علی علیه السلام دارد حضرت فرمودن ان کرم الله سبحانه لا ینقص حکمته. میگم یعنی خدا همون جور که کریم است کرمش اقتضا میکنن که اون چه ازش درخواست بشه به انسان چه کنه عطا کنه. کریم اینه دیگه، بسیم مقتضای کرم اینه. مقتضای کرم اعطا است، اما آیا صفت کرم ضربه میزنه صفت حکمت را؟ ببین چی میگن یه لسان چقدر دقیقه. ان کرم الله سبحانه لا ینقص حکمته، به حکمتش نقص وارد نمیکنه که بعد چیکار بکنه بیاد برخلاف حکمت عمل کنه چون میخواد کرمشو نشون بده. آره که بعد من میشه اینکه این کرم نبوده چون من که به ضرر همون شده واسه من. توجه میکنی؟ حالا میگم اینا فلدالکه خوب دقت کن، روی این جهت هست لا یقع الاجابه فی کل دعبه. چقدر زیبا میگه، از این جهت هست که شما میبینی که اجابت در هر دعا نیست. چرا؟ چون دعا موافق با حکمت چیه؟ دقیق. خوب دقت کنید، علی علیه السلام دو تا صفت خدا رو با هم میاره موازی کن، میگه هم کریمه هم حکیمه. ای بابا، کرم اقتضای اعطاء، بسم الله مهر اعطایی. حکمت که حکیمه، میگه آقا به ضررش باشه نده بهش. حکمت میگه چی؟ میگه نه، به مصلحتش نیست. حکیم به مصلحت عمل میکنه نه به مفسده. بسیش مومستی؟ خیلی قشن دقیق میبره چی؟ میبره بالا. این خدایی که تو داری مجموعه جمعی صفات جمال کم شو، هم کریمه هم حکیمه، برخورد میکنن به هم دیگه، اینجا چی میشه جریان؟ حکمت هست. توجه کنی؟ چون ضرر است.
رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی. که پناهم بدهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی.
صاحب دلان ارجمند، یکی از آداب باطنی راز و نیاز با یگان پروردگار جهانیان خوشگمانی است. کسی که دست به دعا برمی‌دارد باید بداند که حاجت بندگان به هر اندازه هم که بزرگ باشد، برآوردنش برای خداوند هیچ زحمتی ندارد و خداوند از روی کرامت و بخشندگی از هیچ عطایی و بنده شایسته خود دریغ نمی ورزد. پس به جاست که وقتی دعا می کنیم به اجابت آن از سوی پروردگار خیش خوشگمان باشیم. چنان که حضرت امام صادق علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند وقتی دعا کردی در همان حال فکر کن حاجتت برآورده شده و حاضر است. همچنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند به درگاه خداوند در حالی دعا کنید که یقین به اجابت دارید. خوشگمانی به خداوند که در روایات متعدد بدان اشاره شده در فرازهایی از دعای ابو حمزه سومالی به خوبی نمایان است که همینک با هم مرور می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا خواستار تحقق چیزی هستم که وعده کردی و آن گذشت تو نسبت به کسی است که به تو گمان نیکو دارد. اگر امروز جز تو بر گناهم آگاه می شد آن را انجام نمی دادم و اگر از زود رسیدن عقوبت می ترسیدم از آن دوری می کردم. گناهم نه به این خاطر بود که تو بینندهی بی اهمیت هستی، بلکه از این جهت بود که تو بهترین پرده پوش و کریمترین کریمانی. ای بزرگ نعمت، ای دیرین احسان، پرده پوشی زیبایت کجاست؟ گذشت بزرگت کجاست؟ گشایش نزدیکت کجاست؟ فریاد رسی زودت کجاست؟ رحمت گستردت کجاست؟ عطاهای برترت کجاست؟ موهبتهای گوارایت کجاست؟ فضل بزرگت کجاست؟ عطای عظیمت کجاست؟ احسان دیرینت کجاست؟ کرمت کجاست؟ ای کریم، به حق کرمت و به محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا رهایی بخش. ای نعمت دهنده، ای فزونی بخش، من آن نیستم که در رهایی از کیفرت بر اعمالم تکیه کنم، بلکه به احسانت بر بندگان اعتماد دارم، چرا که تو اهل تقوا و مغفرتی. از آن رو که توی نعمت دهنده احسان می کنی و از جهت کرمت از گناه در می گذری. پس نمی دانم چه چیز را سپاس گویم، زیبایی که می گسترانی یا کار زشتی که می پوشانی یا آن همه مشکلی که مرا از آن رهانیدی و سلامت بخشیدی. ای محبوب آن کس که به تو دوستی ورزید و ای نور چشم کسی که به تو پناه آورد و برای رسیدن به تو از دیگران گسست، پروردگارا آیا ممکن است برخلاف گمانهای ما به خودت با ما رفتار کنی؟ آیا امید من را نسبت به رحمتت ناامید سازی؟ آیا ممکن است هرگز ای بزرگ بار چنین گمانی به تو نیست؟ پروردگارا ما به تو امید بزرگی داریم، از تو نافرمانی کردیم و حال آنکه امیدواریم گناه را بر ما بپوشانی تو را خواندیم و امیدواریم که ما را اجابت کنی. مولای ما امیدمان را تحقق بخش. ما می‌دانیم که به واسطه کردارمان سزاوار چه چیزی خواهیم بود، اما این را نیز می دانیم که ما را از درگاهت نمی رانی، گرچه ما سزاوار رحمتت نیستیم، ولی تو شایسته آنی که بر ما و بر گنهکاران به واسطه فضل گستردت ببخشی و رحمت کنی. پس آنگونه که شایسته آنی بر ما منت گذار و بر ما جود کن که ما نیازمند به عطای توییم. ای آمرزنده گناهان، به نور تو هدایت شدیم و به فضل تو بی نیاز گشتیم و به نعمتت بامداد نمودیم و شامگاه کردیم. گناهان ما پیش روی توست، خدایا از تو آمرزش می خواهیم و به سوی تو باز می گردیم.
الهی یا متعالی رحم حالی، الهی یا متجلی رحم دلی، یا الهی خیر کمالی فنا عبدک ربی و کلی یرجو رضا.
یا منزل الآیات، پس چرا خدا، چرا هنوز به انسان این همه امیدواری، به انسانی که با وجود نشانهای بیشمار تو را نادیده میگیرد؟ نمیدانم و تو میدانی همه چیز را و نیز حکمت چشمان بسته انسان را. فهم نشانها را به ما بیاموز ای آفریدگار شب و روز.
يا متعالي ارحم حالي إلهي، يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غير كمالي فلا عبدك ربي وكلي أرجو رضا.
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله.
از تو بخشش، از من گناه، از من سرکشی و عصیان، از تو چشم پوشی و احسان. و عمریست که در این گیرودار هرچه تو به بزرگی خیش بخشیدی من بد بندگی کردم. الهی ای بخشنده گناه، ای صاحب شکوه و قهر، پناه.
سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير.
تنام.
سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، أجرنا 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 من النار يا مجيب.
نامهای زیبای تو هر کدام منزلگاهی است در سیر و سلوک، ما در راه مانده ایم، بار من سنگین و راه پرخطر در پیش. در برکت نامهای نیکویت و به حرمت تلاوت این اسما پناه مانده و به مقصد برسان یا مجیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير،
سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مدين سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مدين سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيب أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجيد سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مصور تعاليت يا ممدد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غريب تعاليت يا
خب همراهان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیداد دلان رسیدیم. با هم زمزمه می‌کنیم دعای روز دهم ماه مبارک رمضان رو.
اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علی واجعلني فيه من الفائزين لدي واجعلني فيه من المقربين إلي بإحسانك يا غاية الطالبين بإحسانك يا
عزیزان شنونده، امیدوارم طاعات عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. ما رو هم در دعاهایتون یاد کنید. در پایان این برنامه ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان، از شما دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. تا سحرگاهی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنواره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما. اللهم أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا رب كان عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد أدعوه فيجيبني فإن كنت بطيئا حين يدعوني فالحمد لله الذي أسأله فيعطيني فإن كنت بخيلا حين يستقرضني فالحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو أخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي